أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. مبحث دکترین مهدویت، دکترین علویت رو ادامه میدیم با بحث جامعه علوی. مؤلفه های جامعه علوی گزاره هایی است که در رفتار سیاسی حضرت امیر علیه السلام محدود و خلاصه میشه و مشخصاتی است که مسئولیت اصلی حضرت امیر بر اونها استوار بود، اصل عدالت و اصل امامت. یکی از دغدغه هایی که کراراً شما سر کلاس از من شنیدید مسئله حکیم پروری به جای دکتر پروری است، نیل به معرفت در جایگزینی ساینس و دانش بی جهت هست. این دغدغه رو من در سیاست استراتژیک حوزه فرهنگ با تأکید حضرت امیر علیه السلام دارم، یعنی دغدغه‌ای که ایشون در این مسئله بسیار برجسته بهش پرداختن به خصوص در نهج البلاغه، دغدغه‌ای است که راه برون رفت در حوزه معرفت در این مسئله رو برای ما شفاف کرده و برمیتابه. تأکید میکنه حضرت که العلم و علمان، علم دو دست است، علمی که درونی است و علمی که بیرونی، و تأکید میکنه که علم ارزش با علم درونی است. این با اون علم حصولی و حضوری که در منطق و در فلسفه اسلامی مد نظر هست یک مقداری میتونه متفاوت باشه. حالا وارد این بحث تخصصی نمیشیم، اما وقتی علم رو سطح بندی میکنه و مسئله حکمت رو برمیتابه، تأکید میکنه که فقط حکیم زنده است، هر کسی غیر حکیمه در واقع میشه نقیضش دیگه، هر کس غیر حکیمه مرده است. حکمت معرفتی است که گم شده بشره. پیامبر جلیل القدر اسلام فرمودن الحکمت و ضالت المؤمن. برای نیل به حکمت قرآن تأکید میکنه که و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، بایستی تزکیه شد تا به حکمت رسید. حکمت از درون انسان میجوشه، گزاره ایست قلبی و الهام و شهود رو برمیتابه، صرفا تفکر نیست. خیلی از حوزه فلسفه با اون مؤلفه هایی که در غرب میشناسیم فراتر و متفاوت تره. حضرت میفرماد که فقط حکیم زنده است. در تبیین جامعه علوی منظور اون از جامعه محیطی است که اجتماع عناصر انسانی گرد هم آمدن، اونجا حضور دارن، همسو و همجهت جامعه پذیری رو محقق کردن. آیا این جامعه اگر این فرض حضرت امیر رو بپذیریم که در واقع فقط حکیمان زنده هستن، افراد غیر حکیم مردن، چه حسن و ثوابی داره برتافتن این مسئله که انسان بر یک جامعه‌ای بخواد حکومت کنه و در یک جامعه‌ای سیاست برانه که در اون جامعه همه مردند؟ مرگ از چه تیپ؟ از نوع مرگ ساینتیست ها. دانشی که اشاره کردیم میتونه جهل باشه. تأکید میکنه حضرت امیر که چه بسیار دانشمندانی که از جهل خودشون هلاک میشن، یعنی به دردشون نمیخونه. همون علمی که اشاره کردیم که پناه میبریم به خدا در عدیه، میگیم پناه میبریم به تو خدا یا من علم لا ینفع. حکمت یک گزاره اساسی است. ببینید مؤلفه هایی که این عالم طبیعت رو خلق کردند و در کلامی تأویل شدن، همین عالم تأویل شده، همین عالم نازل شده، تنزیل شده. حالا اگر اون بپذیریم تئوری بیگ بنگ رو در اختر فیزیک که یک ذره بوده، انفجار بزرگ صورت گرفته، کهکشان ها ایجاد شدن، در حال انبساط هستن، اگر این گزینه رو بپذیریم که یک تنزیلی صورت گرفته، تنزلی صورت گرفته، در مورد قرآن هم به همین نسبت، یک تنزیلی صورت گرفته، یک مفاهیم بنیادی در قالب کلمات تنزیل یافته، اگر دانشمند و اهل معرفت برای شناخت راز این عالم و شناخت راز اون مفاهیم به اول اون کلمات و به اول این عالم پرداخت، منشأ رو شناخت، تبیین این سیر تنزیل و مجدداً تعویل، به این سیر میگیم حکمت. حکیم کسی است که میداند یک مسئله چه در متن دینی باشد چه در گزاره‌های خلقت و طبیعت، منشأ این چگونه بوده که تنزیل یافته و ریشه و مفهوم بنیادین این رو میشناسه. این حرکت تنزیل و تعویل رو کسی شناخت، حکیمه، اهل معرفته. در ساینس بارها اشاره کردم، فقط صورت جسد این دست رو نمیشناسه، اون جهتی که این دست نشون میده اونجا رو هم میشناسه، اهل معرفت و حکیم. لذا میفرماد فقط حکیم زنده است، پس در نتیجه هر کس غیر حکیم مرده است. جامعه علوی جامعه است که البته محقق نشد، این اون نگاه آرمانی است، چون جامعه مهدوی هم محقق نشده که گفتیم، جامعه فاطمی هم محقق نشده. جامعه جامعه علوی است. در جامعه علوی آحاد جامعه بایستی حکیم باشن، تلاش حکومت و تلاش شهروندان توامان باید این باشه که همه حکیم بشوند، یعنی زنده بشوند، جانشون از خبر مملو بشود. جان نباشد جز خبر در آزمون، هر کرا باشد خبر جانش فزون. لذا انسان حکیم انسان صاحب خبره. صاحب خبر از چه چیز؟ از این تنزیل به اون تعویل. خیلی خوب، چهار حالت پیش میاد. حالت اول اینه که یک جامعه ای داریم که این جامعه حکیم نیست، مرده است. یک حاکمی داریم در سیاست که این حاکم هم حکیم نیست، حاکم که حکیم نیست مرده است، جامعه هم که حکیم نیستن مردن. ساخت سیاست اینجا چه معنایی داره؟ جامعه دوم، جامعه ای که حکیم نیستند مردند و حکومتگرانی که حکیمند زندند. خیلی کار دشوار میشه. ساخت سیاست از این جنس. این ساخت سیاست شما رو به چه چیز در فلسفه غرب میرسونه؟ اوتوپیای افلاطونی. افلاطون معتقده که بایستی فرزانگان و حکیمان و فیلسوفان فیولوکراسی حکومت کنن بر جامعه، جامعه که همه سفیه هستن، رشد و آگاهی ندارند. و مؤلفه و فرمول هایی که میده در سیاست امروز و سیاست مدرن معتقدن که اون نگاه افلاطون به دیکتاتوری نیل میکنه، دیکتاتوری حکیمان، دیکتاتوری فیلسوفان و فرزانگان در این فرزانه سالاری. یعنی حکما زندن، نجات پیدا کردن، ولی عوام در جامعه نه، کورند. مسئله اون قار افلاطونیه، اون مسل افلاطونی که گروهی در قار زندانیان، شبحی میبینن و کسی از این قار میره بیرون، نور رو میبینه، نجات پیدا میکنه، میاد که دست بقیه رو بگیره ببره بیرون. سومین جامعه، جامعه ایست که مردم زندن، جامعه زنده است، همه حکیمن، اما حکومت حکیم نیست. این اصلا نقض غرضه، چنین جامعه‌ای وجود نخواهد داشت که اکثریتش حکیم باشه بعد وقت حکومتش غیر حکیم باشه، یعنی اونها مرده باشند. و چهارمین جامعه، جامعه ایست که هم جامعه حکیمند اکثریت و زندند، هم حاکمان حکیمند و زندند. این جامعه جامعه علوی است. جامعه فیلوکرات، جامعه فرزان سالار که به دیکتاتوری نیل میکرد، جامعه افلاطونی جامعه بود که حکما در واقع حاکمان حکیم بودند، شاهان حکیم بودند، رؤسا حکیم بودند و مردم صفی. اون جامعه نیل میکنه به دیکتاتوری. اونجایی که حاکم حکیم نیست، رئیس و شاه حکیم نیستن، مردم هم حکیم نیستن، هر دو مردن. حالا اینها با برتافتن خواهش ها و هوایج نفسانی این مردم برشون حکومت میکنن. به این در سیاست جدید میگن پرونوکراسی، نفسانیات سالاری. جامعه علوی همه اینها رو نفی میکنه. اونجایی که حاکم حکیمه، مردم هم اکثرا حکیم هستن، جان همه با هم زنده است، چنین جامعه ای جامعه خدا سالاره. هم مردم هم حکومت توامان گزاره‌های شرع رو پیاده میکنند. خدا سالاری، شرع سالاری، این جامعه توامان زنده است. جامعه علوی یک جامعه حی و زنده است. خب علم، حکیم علم داره، اما نردبانی کرده و عقل از طریق این نردبان بالا میره تا به عمل برسه. گفتیم مشکل ساینس که نهایتاً میوهش میشه دکترین اینه که انسان میتونه در دکتر شدن علمی داشته باشه ولی باور نداشته باشه و عمل نکنه. یعنی چی؟ یعنی این علمی که داره نردبانی نساخته تا عقلش از این نردبان بالا بره به عمل برسونش. تمایز عقل با علم در این حوزه ساماندهی میشه. علمی که محقق شد به عمل نشست، از فرایند عقل عبور کرده. این گزینه و گزاره است که در واقع در جامعه علوی مهمه. جامعه علوی جامعه نیست که کسی علمی داشته باشه ولی بهش عمل نکنه. جامعه عاقلانه، نه اهل سفاهت و سفیهان. خب ویژگی دوم جامعه علوی بصیرته. معذلی که علی رو در محاصره گرفت عدم بصیرت پیرامونش بود، مردم پیرامونش. دردی که عمده ائمه و زعما و حکما در طول تاریخ باهاش دست به گریم موندن این بوده که مردمشون حکیم، مردمشون بصیر نبودن، زمان آگاه نبودن. عدم بصیرت مصیبت و معضلی است که دامن انسان‌ها رو می‌گیره و جوامع رو به انحطاط می‌کشونه. امروز ببینید در جوامع بشری اصطلاحاً برای استعمار و استثمار یک پیش نیاز دارن به نام استحمار، یعنی از نظر فکری تهاجم فرهنگی می‌کنن، حمار. اینها رو در واقع از طریق استحمار بعداً استثمار و استعمار می‌کنن. هژمونی و سلطه زمانی موضوعیت داره که استحمار موضوعیت داشته باشه، ولی انسان بصیر اسیر استحمار نمیشه. جامعه علوی یک جامعه بصیره، کور نیست. یک رمانی روژ ساراماگو داره، یک نویسنده پست مدرن پرتغالی الاصله، به نام کوری، رمان معروفی است. روژه ساراماگو در اون رمان کوری هم یک جامعه کور رو، جامعه بدون بصیرت رو ترسیم میکنه. جامعه علوی برعکس جامعه است که بیداره، هوشیاره و همه اهل استبصارن، از هم طلب بینایی و بصیرت میکنند. سومین ویژگی اساسی جامعه علوی مسئله تقواست. یک جامعه متقیست. وصیت بسیار مهم حضرت امیر رو که میشناسید و خاطرتون هست، اوصی کما به تقوی الله، وصیت میکنم شما رو به تقوای الهی. تقوا دو مفهوم عمده رو ازش برمیتابیم، خدا ترسی و پرهیز از بعضی از اعمال به خاطر خدا ترسی. جامعه متقی تقوای الهی رو اعمال میکنه و بنده خداست، از لغزش ها گریزان میشه، نفس رو محاسبه میکنه، و حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو، میگه به حساب خودتون برسید قبل اینکه به حسابتون برسن. در جامعه علوی انسان ها محاسبه گرن، خودشون رو قبلا بررسی میکنن، محاسبه میکنن قبل اینکه در آخرت کسی بخواد به حسابشون برسه. این جاش در سیاست جدید، در ساماندهی نظام اجتماعی کجاست؟ حب دنیا تقوا رو میکشه و تقوا مخالف حب دنیاست. اشاره ای که داشت که میگفت من وحشت میکنم از دو خطر بر شما، یکی آرزوهای دراز و دیگری حب دنیا، هوای نفس. حب دنیا رأس و کل خطیه، یعنی بالاترین خطا علاقه به دنیاست. دنیا دنیست دیگه، از دست رفتنیست. لذا هر قدر بیشتر به یک مؤلفه دنی و از دست رفتنی انسان علاقه بورزه، اهم از خونه و ماشین و مقام و دارایی و جسم انسان و زیبایی و جوانید، 4 صباح دیگه مثل من موهاتون سفید میشه. حالا به تعبیری میگه که من مشه دودی کردم. ولی موی سفید را فلکم رایگان نداد، این رشته را به نقد جوانی خریدم. خیلی گرون قیمتش. پیری که واهمه نداره، یک نشانه است. دنیا زیبا میکنه خودش رو به انسان نشون میده، ولی واقعیت رو هم نشون میده. ببینید این واقعیته، پیر میشید، پس باید توشه جمع کنید. به زحمت با هزار و یک ترفند خودشون رو آرایش میکنن که جوان بمانند. به چه قیمت؟ دیروز روزنامه میخوندم، یکی از روزنامه های صبح رو، یک فردی رو پلیس بین الملل در ایران گرفته که این فرد در آمریکا بوده، بعد از آمریکا فرار میکنه، میاد با یک پاسپورت جعلی در فرانسه، بعد میره سوئد، از سوئد میره هلند، بعد میاد ترکیه، بعد میاد ایران. در طول 25 سال که این فرد این حرکت رو انجام داده، در تمام این مدت آلوده به ایدز بوده و روزنامه های دیروز نوشته بودن که این 50 سالشه. در ایالات متحده این فرد به ویروس ایدز در ارتباطی که با یک زن سوئدی داشته آلوده میشه و بعد میاد در فرانسه، تعدادی رو در فرانسه آلوده میکنه، پلیس فرانسه دنبالش میفته، میره در سوئد. فقط کشور سوئد 150 زن و دختر و مرد از این شکایت کردن که با اینها رابطه جنسی داشته. در ایران هم که آمده با تعداد زیادی دختر، به خصوص دختران دانشجو، ارتباط داشته و اینا همه رو آلوده کرده. یک بز گر افتاده وسط گله، همه رو آلوده کرده. خب انسانی که هوا و هوس داشت نتیجهش اینه دیگه، خودش آلوده شده. طی ربع قرن 25 سال نزدیک 1000 نفر رو در دنیا آلوده کرده، با 1000 نفر رابطه جنسی داشته. این قیمت اون 10 دقیقه 20 دقیقه لذتیه که هر کدوم بردن. اون دختری که در اینجا گول یک مرد 50 ساله رو میخوره که حالا 4 تا زبان خارجی بلده و اون بهش قول میده که مثلا فرض کنید زندگی خوب براش بسازه، خب معلومه که یک چنین تاوانی هم باید بپردازه. از شما بر دو چیز وحشت دارم، آرزوهای دراز و حب دنیا و هوای نفس. اون خانم حالا باید تاوان این رو یک عمر بیماری ایدز رو بکشه. 150 نفر فقط در کشور سوئد. اینها رهاورد مدرنیته است، اینها رهاورد لیبرالیزمه، اینها رهاورد سکولاریزمه. شما به عنوان یک استراتژیست میخواید سیاست اجتماعی طراحی کنید، سیاست سیاسی طراحی کنید، سیاست فرهنگی، سیاست اقتصادی، بفرمایید این یه آدم برای خواهش های نفسانیش این کارا رو کرده، حالا پلیس بین الملل همه کشورها دنبالشن، حالا تو ایران پلیس ایران گرفتش، حالا گیرم که اینو ببرن توی استکهلم سوئد مثلا اعدامش کنن. هزینه ای که بهداشت اون آدمایی که آلوده شدن بر دست جامعه سوئد میگذاره چقدر؟ این هزینه، خسارتی که از نظر فرهنگی میخوره اون جامعه چقدر؟ خب ببینید تمام اینها رو قرار یک سیاستمدار بشینه طراحی کنه دیگه. جامعه علوی برخلاف یک جامعه مهدوی که میگه برخلاف جامعه مدنی که میگن آقا در جامعه مدنی شهروند حق داره در چارچوب اون قواعد آزاده، تا زمانی که به آزادی دیگران تعدی نکرده آزاد هر کاری انجام بده. خب اینم نتیجهش افتخار میکنم. چندی قبل یکی از استادان یکی از دانشگاه های غربی تماس گرفته بود، اصرار میکرد که شما این مدتی مثلا ترک کن بیا اینجا برای تدریس و اینها. گفتم من افتخار میکنم که خاک پای دانشجویی رو در واقع قبارش بیاد بالا و من رو صورتم بمالم که این دانشجو حب دنیاش کمه، جوانیش معنویه، با وضوعه، دخترش آرایش نمیکنه، خودشو میپوشونه، پسرش حداقل آلودگی یعنی سیگار و نمیدونم شرب خمر و اینجور چیزا رو نداره ولی نشاط هم داره. این رو نمیپذیرم که صبح تا شب عمرم رو بگذارم با دانشجوی سر و کله بزنم که صبح تا شب میخواد تو دیسکوتک و نمیدونم توی نایت کلاب و با هزار و یک آلودگی اخلاقی سیر کنه. چهار تا فلحونم بهش یاد بدید، کمثل الحمار یحمل اسفارا. قرآن میگه انسانی که خود ساخته نیست هر چه بیشتر علم بهش بدید کمثل الحمار یحمل اسفارا. یک انسان را افتاده 25 سال نصف دنیا رو گشته، یه ویروس ایدز هم داشته، همه رو آلوده کرده. تقوای الهی، فریب دنیا خوردن، نفس مسوله است که این مسئله رو رقم میزنه. گفتیم دیگه نفس مسوله نفسی است که در واقع میاد به صورت زیبایی توجیه میکنه اعمال منفی رو، شرک رو جای توحید قرار میده. جامعه علوی یک جامعه زاهدانه است، بی رغبتی و وارستگی عمیقه. بعضی از بزرگان رو میشناسیم که محدود، یکی از این بزرگان بگفت که من فقط مختصری تعلق خاطر به این دو سه تا بچه مونده، چیزی دیگه ای نیست. خیلیه انسان بی رغبت باشه، در عین علاقه ای که میتونه به همه چیز داشته باشه از همه چیز دیگه گذشته باشه، نه سیر، نه به همه چیز پشت کرده، نه پیوندی نداره. در خصوص امام راحل یکی از نزدیکان ایشون میگفت که زمانی که اون ساعت‌های آخر زندگی امام راحل بود، ایشون یکی از نوه‌های کوچیک ایشون علاقه خاصی ایشون داشتن، گفته بودن که این بچه رو دیگه نیارید، نذارید بیاد من ببینمش. انسان هر قدر علاقش بیشتر باشه به چیزهای مختلف، به آدم‌ها، به اشیا، به هر چیزی، رفتن آدم دیرتر میشه، جان کندن آدم سخت‌تر میشه. سبکباری در ساخت سیاست فرهنگی و سیاست اجتماعی موضوعیت بسیار مهمی داره. وارستگی و زهد، نه زهد کردن پشت کردن به دنیا، نه، باید جامعه رو ساخت، اما میشود توقع زیاد نداشت. وقتی میشه با یه پیکان تردد کرد، چرا انسان باید حسرت یک بنز الگانس رو داشته باشه؟ چون بنز برای ماست، ماشین برای ماست، نه اینکه ما برای اون باشیم حسرتش رو بخوریم تا فرسوده بشیم. میفرماد بدانید آنچه که در پیش خداست مطمئن تر از آن چیزی است که در نزد شماست. لذا باید انسان زهد داشته باشه. ما نگران بیمه، دیدید دیگه بیمه های مختلفی که هست، خودمونو بیمه کنیم که در تامین اجتماعی صدمه نخوریم، اما در زهد انسان بیمه الهی و ماورایی رو رقم میزنه. حالا سازمان تامین اجتماعی و بیمه ماورایی جاش توی ساختار سیاست و حکومت کجاست؟ این در جامعه علوی تعریف داره، زهد و وارستگی این رو برمیتابه. جامعه علوی یک جامعه رشیده. قد تبین الرشد من الغی، رشد معادل توسعه از حیث دیولوپمنت نیست، دیولوپمنت یعنی انتقال از سنت به مدرنیته، توسعه یافتگی یا توسعه نیافتگی در سیاست بین الملل و در سیاست ملی به این معناست که یک جامعه از حوزه سنت و تریدیشن بیاد بشه مدرن و مدرنیست. به فردی که مدرنیسته میگیم توسعه یافته است، وقتی مونده باشه در تریدیشن و سنت میگیم سنتیست. جامعه هم به همین نسبت. منظور از آباد کردن و رشید بودن این نیست. جامعه علوی حضرت میفرماد که آباده، اما آبادی چه چیز؟ آبادی دلها، آبادی عمرانی بعد از آبادی دلها. جوامع غربی آبادن، عمران یافتن، اما دل انسانها آباد نیست. آبادی دل انسان با مفهوم شکل میگیره به نام رشد. قد تبین الرشد من الغی. اگر آحاد جامعه دلشون به غی رسیده باشه و طغیان کرده باشن و به خدا قره شده باشن، خب این جامعه هر قدرم برج و بارو داشته باشه که اعتلا پیدا نمی کنه. لذا ما به ازای دیولوپمنت و توسعه، اینجا بعد ترانسندنتال و استعلا موضوعیت داره. حرکت توسعه حرکت خطی است، حرکت تعالی حرکت از پایین به بالاست. رشد یافتگی، رشید و متعالی است جامعه علوی. اول دلهای انسانها آباده، گفتیم که جامعه ای که به حکمت رسیده، وقتی انسانها اکثرا حکیم شدن زنده اند دیگه. آبادی دلها، بعدن آبادی عمرانی. خب طبیعتا وقتی که دلی آباده، گفتیم علا به ذکر الله تطمئن القلوب، با یاد خدا دل آرامش میگیره. این دل دل آبادیست. جامعه علوی یک جامعه موزون به حقه، وزن میکنه. مشخصا در واقع مسئله یوم اذن الحق در سوره اعراف در آیه 8 آمده، این که همه چیز بعدن به حق وزن میشه، توزین به حق. سبکی و سنگینی یک جامعه و سبکی و سنگینی یک فرد با مؤلفه حق تعریف میشه. الان هر کدام از ما جانمون رو بگذاریم یک طرف یک ترازو، حق رو هم بگذاریم، وزن هر کدوم از ما چقدره؟ هر قد خودمون به خودمون نمره میدیم، اون مقدار تبیین میشیم. شایسته سالاری در جامعه علوی مبتنی بر حقه، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اما این شایستگی در سیستم طبقه بندی مشاغل در نظام مدیریت مدرن مبتنی بر چیزهای دیگه است. وزن یکی به خاطر ثروتشه، وزن یکی به خاطر زیباییشه، وزن یکی به خاطر در واقع قدرت بدنیشه، وزن یکی به خاطر پارتی یکی این ورانور داره، وزن یکی به خاطر در واقع سیاست بازی و حزب بازیشه. جامعه علوی به طور مشخص یک جامعه نظاممنده. در وصیت حضرت این رو داریم، به تقوی الله و نظم امر کن، در امورتون نظم داشته باشید. نظم در امور، در امور نظم داشتن. حضرت زهرا می فرماد ما ائمه، خودشون رو هم جز اون تیره می دونن، ما ائمه منشأ نظم شما هستیم. نظم یافتن به امامت. خب اولین امام علی، انتظام به امامت و ولایت، انتظام یعنی طلب نظم، بعد دیسیپلیناری و ایجاد انضباط ریشه در این داره. و جامعه علوی یک جامعه امام محور، ولی محور و منظم و منتظمه. و نکته بسیار مهم نهایی اینه که جامعه علوی یک جامعه مرگندیشه. خود علی میفرماد که من مرگ رو، رغبت من به مرگ از رغبت کودک به پستان مادرش بیشتره. اون از سر غریزه علاقه داره چون گرسنه است، و من از سر آگاهی چون عالم دیگر رو میشناسم. چرا؟ چون زنده است دیگه، انسان حکیم زنده است، جانش فربهه، این دنیا و محدودیتاش رو میشناسه، عقبا و مقدوراتش رو هم میشناسه. پوست عوض کردن و پوست انداختن، جسد رو رها کردن و رفتن، که کار سختی نیست که کسی بترسه. البته با خودکشی خیلی متفاوته. کسی که خودکشی میکنه به بنبست رسیده. روانشناسا معتقدن کسی که خودکشی میکنه در واقع دیگه همه چیز براش تمام شده، به زندگی خودش خاتمه میده. اما علی میفرماد اگر همه پرده ها بر بیفته، همه پرده ها کنار بره، پرده های غیب، برای من هیچ تغییری نمیکنه، چون من همین الانم میدونم که در غیب و در ماورا چه خبره. جانش از خبر فربه و آکنده است. لذا معاد که پنجمین اصل مذهب شیعه هست و معادندیشی که قبلا در بحث‌های دکترین های اقتصادی اشاره کردیم که اقتصاد دینی اقتصاد معاد محور، نه معاش محور. معاش انسان همسو و همجهت با معاد انسانه، در راستای تحقق معاد انسانه. لذا جامعه علوی جامعه در حرکته و این در حرکت بودن و در تکامل بودن و به حکمت رسیدن و حکیم شدن و زهد و بیرغبتی رو برتافتن و تقوا رو گزینش کردن و به معاد اندیشیدن، نکته بسیار بسیار کلیدیش هجرته. پس جامعه علوی کانونی ترین جامعه در حرکت بنیادین خودش محسوب میشه. طبیعی است که ما مسئله جامعه علوی رو به موازات جامعه‌ای که بقیه ائمه در تک تک دکترین هاشون برمیتابن، گزینه‌ها و گزاره‌هاش رو وقتی کنار هم میچینیم، میتونیم این مسئله رو مشخص کنیم. من بحثم رو ختم میکنم با این نکته بسیار مهم که علی کانون و منشأ همه بار دین در قدیر که حاصل و میراث همه انبیا بود و از اونجا به بعد استمرار حرکت ائمه تا مهدویت، به اضافه توحید و نبوت و معاد، مسئله عدل و امامت. اونجا عدل و اینجا امامت. در تبیین این مسئله به صورت عمومی حضرت زهرا در تکمیل این مسئله دارن که امامتنا امانن للفرقه، مسئله فرق فرق شدن رو برمیتابن. اون چیزی که در قرآن داریم واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، ویژگی اساسی جامعه علوی نفی تفرقه است، برنتافتن تفرقه است. واعتصموا بحبل الله، حبل الله اون تنابی است که به جایی بسته است، یک سرش بسته است، محکمه و وقتی چنگ به اون بزنید نجات پیدا میکنید. برای تبیین این مسئله حضرت زهرا دارن که امنیت در نزد ماست و عدم تفرقه هم در نزد ماست. جامعه علوی و جامعه فاطمی مؤلفه بنیادیش نفی تفرقه است، به دلیل اینکه ایمان گسترده است و همه مؤمنن. اونجایی که میگیم ناس یعنی مردم که تفکیک میشن به مؤمنین، کافرین، ملحدین، مشرکین، منافقین و غیره، در جامعه علوی اکثریت با مؤمنینه. مؤمنین هم مردان خدا هستن، زنان خدا هستن، لذا میگیم چی؟ متحد جانهای مردان خداست. جانهای مردان خدا با هم متحده، لذا اهل تفرقه نیستند. تفرقه جایی پیش میاد که ویژگی های جامعه علوی نباشد، یعنی دنیا پرستی باشد، افراد زنده نباشند، حکیم نباشند، اهل دنیا باشند، به صورت عمده معادندیش و مرگندیش نباشند، عاقبت رو نبینند، برای همین دنیا له له بزنند و گزاره های از این دست. طبیعتا اینجا امنیت هم وجود نخواهد داشت، به این دلیل که تفرقه به وجود میاد و در اثر این تفرقه تعدد و تکثر دیدگاه ها و سلیقه ها رو در روی هم قرار میگیرن، منافع موضوعیت پیدا میکنن، کسی حاضر نیست از منفعت خودش بگذره، ایثار موضوعیت نداره. لذا جامعه علوی یک جامعه ایست که مؤلفه بنیادی امنیت رو ذاتی داره، نیاز براش نیست که مثلا شورای امنیت تشکیل بده. تشتت و تفرقه درش موضوعیت پیدا نمیکنه. اساسا تبیین جامعه علوی بدون شناخت توانمندی های علی و مقدورات شخصیت علی به نوعی عبث و بیهوده است. به این معنا جامعه علوی جامعه ای است که همه انسان ها در اون جامعه بایستی به اون حد برسن، کما که در مورد جامعه مهدوی اینو داریم. در جامعه مهدوی میدونید که زنان در خانه تا حد درجه اجتهاد علم دین دارن، یعنی به این حد از آگاهی میرسند، حکیم میشن. حتی اون افرادی که در معرض اقدامات اجتماعی نیستند، علی که جانش فربهه از نیل به عالم نطق، به عالم الهام و شهود و در نهایت عالم اطمینان، قوه اطمینان و نفس مطمئنه، طلب میکنه از آحاد جامعه که به این درجه برسند. وقتی به این درجه رسیدن، جان همه جامعه فربه و برجسته است و در یک چنین فضایی طبیعتاً امنیت ذاتی است، امنیت بنیادی است و تفرقه نفی شده است. تحزب موضوعیت نداره. یک حزب، فإن حزب الله هم الغالبون، یک حزب و هم المفلحون، رستگاری و غلبه از آن حزب خداست. حزب خدا هم یک حزبه، نقطه مقابلش هم یک حزبه، حزب شیطان، حزب طاغوت. جامعه علوی با همه گزاره ها و گزینه هایی که ازش میشناسیم، جامعه است که مصداق طبیعی و اساسی عدالته. وقتی حکومت رو دست میگیره، میخواد بدعت ها رو در واقع که ایجاد شدن دور کنه، اعلام میکنه، میگه به دولت مردان پیشین، میگه اگر مهر زنانتون کرده باشید و در کابین زنانتون باشه، بیت المال رو پس میگیرم و از حلقومتون بیرون میکشم. جوامع امروزی بسیار به این مسئله نیاز دارن، خودمونم تو جامعهمون به این مسئله نیاز داریم. این که گفته میشه علی شهادت عدالت خودش بود، عدالت سیاسی، عدالت فرهنگی، عدالت اقتصادی، عدالت قضایی، عدالت اجتماعی در همه سطوح تکنیکی، تاکتیکی، میانی و استراتژیکی، همچون یک شهروند عادی در کنار کسی که حقی به نظر میرسه ازش ضایع شده، در پیشگاه قاضی قرار میگیره و وقتی قاضی ابوالحسن خطاب میکنه اون رو، بهش میگه من هم به اسم کوچیک باید صدا کنی، این فردی که دادگاه حاضر شده. این علی که عدالت مؤلفه اساسی و مشخصه اساسی رفتارش هست، طبیعتاً وقتی جامعه ای رو ساماندهی کنه و مهندسی کنه، ذاتیت اون جامعه چهار گزینه هر کدام سر جای خودش قرار داره: عدل و قسط، در مقابلشون جور و ظلم. عدل یعنی اینکه هر چیزی سر جای خودش قرار بگیره و قسط یعنی اینکه هر کس سهمش هر چقدر هست بهش پرداخت بشه. نقطه مقابل عدل میشه جور، یعنی اینکه هر چیزی سر جای خودش نباشه، و نقطه مقابل قسط میشه ظلم. در دعایی که به کمیل میآموزه، دعای معروف کمیل، اونجا بهش یاد میده ظلمت نفسی، ظلم کردم به خودم، ظلم کردم به خودم، ظلم کردم به جامعه، ظلم کردم به خدا، یعنی قسط خودم رو ندادم، قسط جامعه رو ندادم، قسط خدا رو هم ندادم. ساماندهی عدالت علی این شقوق رو برمیتابه. جور به خود یعنی هر چیزی که در سر جای خودش باید قرار بگیره. انسانی که با گوشش هر چیزی رو میشنوه، با چشمش هر نادیدنی رو میبینه، با پاهاش هر جای نرفتنی رو میره، با زبانش هر نگفتنی رو میگه، خب طبیعتاً این جور مرتکب میشه. این عدل نیست. از این امکانات و توانایی ها و نعمت ها استفاده منطقی و مناسب رو نکرده. جای این مسائل در سیاست امروز جهان بسیار بسیار خالی است. مهمترین بی‌عدالتی اشاره کردم، اینی که انسان جای خدا قرار بدیم، اومانیسم بیاد جای تئوئیسم قرار بگیره. خدا محور یا انسان محور؟ اینجوری بپرسیم، مرگ و زندگی خدا دست انسانه یا مرگ و زندگی خدا دست انسانه؟ طبیعتا مرگ و زندگی انسان دست خداست. لذا پس انسان خدا محوره و انسان تابع خداست. حالا اگر انسانی آمد در جامعه اومانیست شد، این بی‌عدالتی کرده. از همینجا نوع جامعه علوی رو میبینیم. وقتی هر چیزی سر جای خودش بود، یعنی عدالت انجام شد. مگر نظم، مگر دیسیپلین و انضباط، مگر اوردر به این معنا نیست که هر چیزی سر جای خودش باشه. پس عدالت یعنی نظم و نظم یعنی عدالت. حق یعنی چی؟ حق هم یعنی همین. پس نظم و عدل و حق هر سه در یک سطح. نظم خروجی نظامه و نظام تحقق حقه و حق چیزی نیست جز تبیین عدل. و جامعه علوی جامعه است که کسی که بیشترین اشراف رو بر این مسائل داشته، یعنی علی، در تحقق این مسائل کوشش میکنه. محقق نشد جامعه علی و علویت، اما علویت به عنوان یک تفکر و یک اندیشه و یک مدل و روش برای ما مانده که در کنار سایر گزینه‌ها و دکترین‌های سایر ائمه و معصومین، در آینده‌ای که مهدویت انشاءالله محقق میشه، تمام این نظام رو ساماندهی کنیم. البته خب این بیشتر وظیفه نسل شما، نسل بعدی دانشجویان عزیز ماست که انشاءالله در تحقق جامعه مهدوی، صرف نظر از اینکه دیدگاه‌های اندیشمندان سیاسی غربی رو در جامعه شناسی سیاسی و در فلسفه سیاسی غرب می‌شناسید، ضمناً ساخت سیاست دینی رو از سیره ائمه و انبیا هم استخراج کنید و در پیاده و تکوین و تحقق اون کوشا باشید. نهایتاً بعد از یک عمر سختی و زحمت و مرارت، تبیین حق و حقیقت و عدالت، وقتی که حسن و حسین رو تربیت میکنه، ابوالفضل رو تربیت میکنه، اون و جعفر رو میپرورانه، زینب رو تحویل جامعه میده و ام کلثوم رو، شب میهمان ام کلثوم هست، سحر تکنان خشکی و مقداری شیر و فاصله میگیره، جلوی در منزل ام کلثوم که به سمت مسجد کوفه میره، قازهای درون حیات ام کلثوم صدا میکنند و از واقعه خبر میدن، تو گویی که اونها مطلعن. قدمهاش رو سبک میکنه، بریم، وارد مسجد کوفه میشه و از بالای سر ابن ملجم میگذره. یک تن خسته و رنجوری که در ظلم و بی‌عدالتی، ناجوان مردی و قساوت ناکسین و مارقین و قاستین و عدم همراهی مردم، بار عظیمی رو که بر دوش داشته به منزل رسونده، اذان میدن و نماز رو شروع میکنه. وقتی رکعت اول تمام میشه به سجده میره، سر که از سجده بر میداره، شقی ترین اشقیا که از جنس مارقین بود، به عنوان یک خارجی، خوارج، بر علی خروج میکنه و ضربت شمشیرش رو فرود میاره. یک لحظه فقط بانگ بر میاره که فستو بر رب الکعبه، به خدای کعبه سوگند که رستگار شدم. این حسرت بر ماست که آیا ما هم وقتی که از این سرای میریم، میتونیم با چنین آرامشی چنین جمله‌ای رو بر زبان بیاریم؟ علی شهید عدالتش، دو سه روز بعدم که شهید میشه قبل از شهادت از حسن علیه السلام میخواد که اون به من یک ضربت زده، عدالت رو رعایت کنید، فقط یک ضربت. و در این فضایی که نظام سلطه هژمونی خودش رو اعمال میکنه، عدالت علی، شجاعت علی، زهد علی، حکمت علی، تقوای علی و نظم علی سرلوحه ماست انشاءالله. آقا ببخشید. خب از پروتکل چه خبر؟ آقا بحثای هیجانی که نمیخواد ضبط کنید. بله، بسم الله الرحمن الرحیم، از نمازم گذشتیم. پروتکل الحاقی پروتکلی است که مفادش رو میشناسید. تعهدی که برای جمهوری اسلامی ایجاد میکرد یک بود، خود MPT، معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی. متشکرم، شما خسته نشید. MPT، معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی که سال 1174 ایران آماده شده بود که اون رو به پذیر 75 امضا کرد، به دلیل اینکه اون رو امضا کرد که بتونه انرژی اتمی رو وارد کنه و روسیه همکاری کنه، به باشگاه کشورهای استفاده کننده از انرژی اتمی پیوست. در ادامه حرکت پروتکل الحاقی که امضا کردنش اختیاری است در دستور کار قرار گرفت. اصل MPT تعهدی که ایجاد میکنه یکه. پروتکل الحاقی تعهدی که برای ما ایجاد میکنه یا برای هر کشور دیگه 50 است. ولی اینها وقتی دیدن که ما آماده نمیشیم که امضا کنیم، قطعنامه شورای حکام رو علیه ما تصویب کردن. قطعنامه شورای حکام بر مبنای ماده 6ش یک قطعنامه کاملا غیر حقوقی و غیر قانونی است، چون میگه که بدون قید و شرط باید امضا کنید، حالا که در کنوانسیون 1969 وین مواد 68 48 49 50 51 و 52 آمده که پروتکل های بین المللی و کنوانسیون های جهانی رو به زور، معاهدات جهانی رو به هیچ کشوری نمیشه تحمیل کرد. ولی اینا به صورت غیر قانونی قطعنامه شورای حکام رو علیه جمهوری اسلامی تصویب کردن، یعنی 100% برای ما تعهد ایجاد کردن. البته سیاستی که طراحی کردن، این رو به من یک درس مد نظر داشته باشید، سیاستی بود که به مرگ گرفتن که به تب راضی بشیم. یعنی آمدن مفاد سنگینی گذاشتن، خودشون هم میدونستن غیر قانونیه، و یک چارچوب دیگه رو در متنش دیدن، ضرب الاجل گذاشتن. این توی مدت ضرب الاجل هم اصلا عملی نبود که این اجرا بشه، لذا خط و نشون کشیدن، ترسیم کردن که اگر نپذیرید کار رو میکشیم به شورای امنیت سازمان ملل، علیهتون قدنامه میگیریم. قدنامه اولا برای محاصره اقتصادیتونه، همین الان ما در محاصره اقتصادی هستیم، ولی بیشتر بعدم هیچ کس ازتون کالا نخرد، نفتتون رو نتونید بفروشید. فضایی که ایجاد کردن فضایی بود که به مرگ گرفتن که به تب راضی بشیم. بررسی این رو تو دستور کار داشته باشید، به خصوص دوستانی که علوم سیاسی میخونن، حقوق میخونن، حقوق بین الملل، اقتصاد سیاسی، جامعه شناسی و سایر دوستان، عنایت داشته باشید این یک مدل رفتار سیاسی بود. خودشون هم میدونستن که این قطعنامه اصلا منطقی نیست، اما به مرگ گرفتن صدر رو که ما به تب راضی بشیم. یعنی دیگه بحث ما بحث پروتکل و NPT نیست. قبلا NPT و پروتکل مسئله بود که این رو امضا کنیم یا نه. ما هم که مدعی بودیم که بعد از اصل NPT خارج بشیم، حالا اومدن بالاتر از پروتکل مقوله‌ای رو برای ما مطرح کردن که در این مسئله، مسئله قطعنامه شورای حکام بود، به مرگ گرفتن که ما به تب راضی بشیم. نتیجه هم همین شد، ما تب کردیم. حاصل این مسئله اقدامی بود که صورت گرفت و در دو سه روز گذشته شما گزاره‌ها و گزانه‌ها جوانبش رو شنیدید و در جریان قرار گرفتید. من محظورات مسئولین سیاسی کشور رو میدونم، طبیعی است، فشار جهانی بالاست، محدودیت هایی داریم، مشکلات بیکاری و مسائل جنبی، همه این مسائل رو میدونم، احساسی هم با مسئله برخورد نمی کنم، اما مسئله مورد نظر من همون چیزیست که بارها تکرار کردم، تصمیم سازی بعد تصمیم گیری، نه اینکه به تصمیم برسونن ما رو، نه اینکه ما رو ببرن بذارن تو اون کنج تا آخرش مجبور بشیم امضا کنیم. به خودمون که نمیتونیم دروغ بگیم. کجا ما تو این هماهنگی که این سه تا وزیر امور خارجه اومدن ما برنده قضیه شدیم؟ اومدن تحمیل کردن و رفتند. پروتکل رو به ما، پروتکل الحاقی رو به ما تحمیل کردند. پیش شرط این بوده که مسئله انتقال تکنولوژی اتمی کامل صورت بگیره. خیلی خوب، چقدر طول میکشه؟ الان چند سال اینا دارن انرژی اتمی تو کشور میارن؟ هنوز تمام شده؟ نه. اگر واقعا بپذیرن که این رو به ما بدن حداقل 5 6 سال طول میکشه. اما مسئله بازرسی ها الان به صورت روتین و جاری از تاسیسات اتمیمون برقراره. فردا روز وقتی که این قطعنامه بره در آژانس بین المللی، این پروتکل در آژانس بین المللی انرژی اتمی مطرح بشه که ایران میخواد پروتکل بپذیره، اون هم این مفاد رو برگردونه ایران، مجلس تصویب کنه، از فرداش اینا بازرسیشون رو شروع میکنن. لذا اون چیزی که اونا به دست میارن به سرعت زمان درش موضوعیت داره، برای ما معلوم نیست کی میخواد دستمون رو بگیره. این یک نکته. نکته بسیار مهم بعدی که خیلی اهمیت داره اینه که در واقع یک جمله مبهم آمده که امنیت و ثبات ایران و منطقه تضمین بشه. امنیت و ثبات مسئله ایه که درست نسبی و ذهنی و حسیه. میگیم امنیت مقوله است، نسبی، ذهنی و حسی، اما من میتونم کمیش کنم برای شما. قاعده ریاضی، تحلیل نیست، آنالیز نیست. امروز در بررسی های امنیت و ثبات از فرمول های ریاضی استفاده میکنن در معادله مک‌هامر و لانچستر و غیره. حرف شعاری که نباید زد. چطوری؟ اسرائیل 380 تا کلاهک اتمی داره. اخیراً هم که شنیدید دو هفته گذشته اعلام کرد که 80 فروند موشک هارپونش رو که مربوط به زیردریاییاش هست داره مجهز میکنه به کلاهک‌های نوترونی. یعنی 456 فروند کلاهک داره که روی زیردریایی‌هاش، ناوهاش، هواپیماهاش و موشک‌های زمین به زمینش سوار میشه. جریکو یکی از موشکاش نه تا تهران که تا مشهد میرسه. زیر چتر اتمی اسرائیل قرار داریم. بارها در دو سه ماه گذشته تهدید کرده که میاد 6 تا نقطه ایرانو بمباران میکنه. 3 تا مدل داشتیم. عراق بود که اول MPT رو پذیرفته بود. یه نکته رو اشاره کنم، میگن اگر ما رابطه داشتیم با آمریکا این اتفاقات نمیافتاد، و این مسئله رو دوستان تو ذهن داشته باشن. هم عراق با آمریکا رابطه داشت، هم کره شمالی با آمریکا رابطه داره، سفیر دارن تو کشور هم دیگه. پس چرا این اتفاقا داره اونجا میفته؟ پس مسئله صرفا به رابطه مستقیم با آمریکا ختم نمیشه. سوریه که سفیر داره توی واشنگتن، آمریکا که سفیر داره توی دمشق، چرا الان دارن آماده میشن به سوریه حمله کنند؟ مسئله که مسئله رابطه یا عدم رابطه نیست، خلط مبحثه. اما خیلی خوب، عراق اول پذیرفت پروتکل الحاقی رو، اجازه داد بیان بازرسی کنن. شنیدید و دیدید در رسانه‌ها که همه‌شون اعلام کردن ما جاسوس بودیم، جاسوسی می‌کردیم. الان 7 ماه عراق دست آمریکایی‌هاست، هیچی پیدا نکردن. اون موقع میگفتن عراق همکاری نمی‌کنه. فاکس نیوز، ZDF، فاکس نیوز، CNN و شبکه BBC انگلیس هر 7-8 ساعت یک بار یک تصویر انیمیشنی در که با کامپیوتر کار شده بود از زیر کاخهای صدام نشون میدادن. یعنی این سطح مقطع بود، این کاخ صدام بود، به صورت انیمیشنی طراحی کردن، دوربین دور این میچرخید میرفت زیر زمین و زیر کاخهای صدام رو نشون میداد که دارن تاسیسات اتمی دارن، دارن سلاح اتمی تولید میکنن. 7 ماه 8 ماه قبل از جنگ مدام اینو پخش میکرد، هر روز 3-4 بار هر کدوم از این شبکه‌ها. سوال الان مگه کاخا دست آمریکایی‌ها نیست؟ کو زیر این کاخا؟ کو تاسیسات اتمی؟ افکار عمومی امروز دیگه نمیپرسه که کو میگن آقا اصلا مهم نیست، اون یه بهانه‌ای بود که به عراق حمله کنیم. رسما پل ولفوویتس اعلام کرد. پس اول به صراحت آمدند و گشتند، خب چیزی پیدا نکردند. دومین کاری که کردن گفتن لیست دانشمنده اتمیتونو بدید، اونا لاقل اطلاعات بدن. بازرسی ها شروع بشود محدود به تأسیسات اتمی و کارخونه ما نیست. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس 3-4 روز قبل مصاحبه کرد با جرائد و با خبرگزاری خارجی. روزنامه داخلی از قول رویترز و خبرگزاری فرانسه این مسئله رو داخل کشور زدن که آقای میردامادی رسما اعلام کرده که ما برای شفاف شدن این مسئله حتی پادگان‌های نظامیمون هم اجازه میدیم که اینا بیان بگردن. الان طرح مسئله پروتکل الحاقی و امضاش که هنوز قطعی هم نیست، از نظر روانی چقدر بچه حزب الله یارو ناراحت کرده، چقدر مردم حق طلب ما رو ناراحت کرده. باور امنیتیتون دچار مشکل شده دیگه. قضیه قطعنامه 598 که مطرح شد، همونجا خیلی ها نشستن شروع کردن گریه کردن، خیلی ها باورشون متلاشی شد. دقت کنید اتفاقی که الان افتاده اینه. مسئله این نیست که حالا چه اتفاقی میفته، مهم اینه که باور روانی خورد میشه، اینه که قابل کمی کردن نیست. از نظر روانشناسی امنیتی و روانشناسی سیاسی بنده نمیتونم برآورد کنم که چه صدمه روانی وضعیت امنیتی کشور و مردم خوردند. مردم میدانند که در 4-5 سفری که شخص آقای جک استراو بعد از قضیه 11 سپتامبر تو ایران داشته، هر 4-5 بار آمده امتیاز گرفته، 1 میلیمتر هم امتیاز نداده. آمد در قضیه افغانستان از ایران خواست که ایران همکاری کنه، ایران همکاری کرد. رسما رئیس جمهور ما نشست کنار دست حامد کرزای در کابل، در گفتگوی خبریش اعلام کرد که زمانی که ایران متهم بود که القاعده رو راه داده به ایران، اعلام کرد اگر آمریکا بهتر از هر کسی میداند که اگر نبود همکاری و همراهی ما، مشکل عراق، مشکل افغانستان حل نمیشد. اون همکاری ما چی بوده که آمریکا بهتر از همه میدونه، انگلیس بهتر از همه میدونه؟ همین جک استراو جلوی قضیه مسئله عراق هم آمد ایران، امتیاز گرفت و رفت. در این سیاست تنش زدایی ما اصلا انگلیس، ما براش به عنوان یه طرف بازی مهم نبودیم. اسناد مخدوشی که دادگاه آرژانتین اعلام کرد به سادگی روابط ما رو با خودشون گذاشتن زیر پا، راحت سفیر سابق ایران توی آرژانتین رو اونجا دستگیر کردن. خب این شکست سیاست خارجی ماست. جک استراو وقتی میاد اینجا، شما فکر کنید کولین پاول میاد، رسما اعلام کرد سخنگوی خود کاخ سفید که این 3 نفر وزیر که رفتن از طرف ما رفتن، و اولین کسی هم که نتیجه وقتی اعلام شد اعلام خوشنودی کرد آمریکا بود. جورج دبلیو بوش گفت فقط باید ایران عملی کنه این تعهداتی که داده، عملی کنه، به کم هم راضی نیستن دیگه. لذا مسئله انجام شده، البته هنوز تا تصویب بشه در مجلس خیلی مهمه. ممکنه مسئولین سیاسی ما دارن بازی میکنن، دارن وقت کشی میکنن، ممکنه حالا تا بخواد بره اونجا و برگرده بیاد تو مجلس مطرح بشه و تایید بشه یا رد بشه، اینم یه بازیه که مسئولین ما دارن صورت میدن. اما به هر جهت 3-4 تا نکته خطرناک تو این مسئله هست که من حقیقتش از این مسئله نمیتونم بگذرم، چون مسئله امنیت کشوره. اولین نکته خطرناک تو این مسئله طرح این نکته است که ما در دکترین دفاعیمون چیزی به نام سلاح اتمی رو مد نظر نداریم. 2 تا حالت داره این طرح این مسئله، یا بلوف زدن خواستن سر اونا شیره بمالن که آقا حالا امروز شما مطمئن باشید ما نداریم و تولید نمی کنیم، تو دکترین نظامیمون هم نیست که اصلا سلاح اتمی تولید کنیم. خیلی خوب، شما ممکن اینجوری فکر کنید دیگه، اما بر مبنای حقوق بین الملل و مفاد حقوقی در سازمان ملل، اگر یک پیمانی رو شما امضا کنید بعداً معلوم بشه خلافش داشتید عمل می کردید، توی پیمانهای بعدی دیگه به شما اعتماد ندارن، تو اونجا به شما فشار میارن. یعنی دیگه اگر این رو پذیرفتیم و توی این مفاد اومد و امضا کردیم، اگر فردا معلوم بشه ما سلاح‌هایی تولید کردیم، آماده باشیم که دیگه واقعاً در مجامع جهانی علیه ما قطعنامه تصویب کنن. این یک نکته خطرناک. اما اگر نه، واقعا باور مسئولین جمهوری اسلامی اینه که ما سلاح اتمی نمیخوایم، من که بارها اعلام کردن آقای زبیگنیو برژینسکی در کتاب در جستجوی امنیت ملی 16-17 سال پیش، این کتاب ترجمه شده به فارسی، ببینیدش، نشر سفیر منتشر کرده، میگه در جهان امروز رو میگه تصور جهان عاری از سلاح اتمی رؤیای کودکانه‌ای بیش نیست. نه امروز، سالها قبل اعلام کرده برژینسکی که تصور جهان عاری از سلاح اتمی تصور یک رؤیای کودکانه است. این که فکر کنید خاورمیانه منطقه عاری از سلاح اتمی میشه، این رؤیای کودکانه است. پاکستان هر قدر هند جلو بره اینم جلو میره، چون امنیتش به این مسئله بسته. بهش میگه میلیتاری بالانس، توازن نظامی، نمیتونه دست برداره. اسرائیل داره 80 تا موشک هارپنش رو مجهز میکنه به کلاهک اتمی، میره به 450-60 تا برسه، منطقه شد عاری. نکته بعدی اینه که دوستان 10 تا کشور بارها اعلام کردم سلاح اتمی داره، 10 تا، یعنی آمریکا و انگلیس و اوکراین و روسیه و اسرائیل و کره شمالی و چین و هند و پاکستان و 25 تا کشور هم در کمتر از 6 ماه میتونن تولید کنن، بعضیشون 24 ساعته. ژاپن، هند، ژاپن، کشور آلمان، آلمان نه الان راکتور اتمی داره، زیر ساختش قوی از نظر صنعتی نداره، وقتی اراده کنه 24 ساعت تولید میکنه. بلژیک، کانادا، استرالیا، آرژانتین، برزیل، کره جنوبی، ایتالیا، سوئد، اینا کشورهایی هستند که اراده کنن میتونن تولید کنن. آفریقای جنوبی تولید کرده بود تا اواخر رژیم آپارتاید، خودش ما همه رو منهدم کرد، این تکنولوژیشو داره. عاقلانه نیست در شرایطی که 10 کشور از 191 کشور سلاح اتمی دارن، برد موشک همه این 10 کشور هم تا ایران میرسه، و در شرایطی که 25 کشور به طور بالقوه امکان داشتن سلاح اتمی دارن، ما که تفکر متفاوت داریم، ما مثل ژاپن که نیستیم که امنیتمون رو بدیم دست آمریکا، کره جنوبی که نیستیم که بگیم حالا آمریکا از ما دفاع میکنه، ما فکر متفاوت داریم. اگر فکر متفاوت داریم، این خطبه که حضرت امیر، خطبه 27 رو حتما نگاه کنید، ضربه اول استراتژی و دکترین اساسی حضرت امیر بوده و هست، ولی ما که نیست. لذا این نکته رو مد نظر داشته باشید عزیزان، در یک جهان اتمی اگر میخوایم از خودمون دفاع کنیم باید ابزارش رو داشته باشیم. مثل اینکه مثلا یک روزی با شمشیر میجنگیدن، بعد تفنگ اومد، میگن آقای سلاح آتشین نامردی ما مثلا در مبانی دینیمون، مسئولین ما مجبورن جلو دوربینا یه حرفای اینجوری بزنن، اما تو سطح پایین‌تر باید تولید کنیم. من رو اون موضع خودم که قبلا رسانه ها منتشر کردن بازم هستم، NPT مسئله نظامی است. NPT معاهده منع گسترش سلاح های اتمی، سلاح ابزار دست کیه؟ ابزار دست فرهنگی هاست؟ ابزار دست اقتصادی هاست؟ یا ابزار دست سیاسی ها؟ ابزار و وسیله دست نظامی هاست. نظامی ها بیان به مردم قول بدهند که بدون سلاح اتمی در جنگ جهانی چهارم که راه افتاده از ایران دفاع میکنن، باشه آقایون سیاسی برن هر چی میخوان امضا کنن. اگر نظامی ها نباید تو سیاست دخالت کنن، سیاسی ها نباید حواسشون باشه اونجا که سوادشون ندارن دخالت نکنن. بلایی سر نظامی ها اووردید که برن تو پادگان جرئت نکنن حرف بزنن، اما من که نمیتونم از مسئله امنیت ملی کشور به سادگی بگذرم. جنگ تحمیلی که شد RPG بوده، تیربار بوده با کلاشنیکوف، این دفعه هم جنگ بشه دوباره دست بچه RPG تیربار و سلام.